بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 2 کتاب النفس شفا، تاریخ هفته 11/1373، مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم، استاد حشمت پور.
المقالت الاولا من الفن الساده من الطبیعیات خمسه تفوت بوده. این علم و نفس مشتمل بر 5 مقاله است. مقاله اول دارای 5 فصل، فصل اول رو میخونه. الفصل الاول فی اثبات النفس و تحدیدها من حیث هی نفس. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست دو مطلب بیان میشه، یکی اثبات وجود نفس، یکی تحدید و تعریف نفس. اما نه تعریف جوهر نفس، بلکه تعریف نفس ما انها متعلقتان بالبدن، چون نفس یک جوهری داره و یک اضافه به بدن داره. ما از لحاظ جوهر فعلا تعریفش نمی کنیم. تعریف جوهری نفس مربوط به فصل دوم و سوم همین مقاله است. به فصل دوم تعریف جوهری که دیگران ذکر کردن اونها رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. فصل سوم مربوط به خودمون. در این فصل اول ما اگر نفس رو تعریف میکنیم، نفس رو به ما انها متعلقتون به بدن تعریف میکنیم، کار به ذاتش نداریم. ابتدا وجود این نفس اثبات میشه به این بیان. ابتدا وجود نفس رو بیان میکنیم، اثبات میکنیم به این بیان که ما اجسامی رو مشاهده میکنیم در خارج که دارای حس و حرکت هست، حرکت بالاراده، بلکه پایین تر از این اجسامی رو مشاهده میکنیم که دارای تغذی و تنمیه و تولید هست. میبینیم همه اجسام این خاصیت رو ندارن، ولی بعضی از اجسام دارای این خاصیت هستند. اون بعض اجسامی که این خاصیت رو دارن، این خاصیت و این آثار رو از کجا آوردن؟ آیا مبدا این خاصیت جسمیت اونها یا چیزی دیگر؟ نمیتونیم بگیم جسمیت اونها، چون اگر جسمیت منشأ این آثار باشه، در تمام اجسام باید این آثار موجود باشه، در حالی که این آثار در تمام اجسام موجود نیست. پس معلوم میشه ماورای جسمیت چیزی در این گونه اجسام وجود داره که اون منشأ این آثاره. ما اون چیز رو نفس میمانیم. پس به این دلیل تجربی ثابت میشه که نفس وجود داره، زیرا که ما بین اجسام تفاوت میبینیم در آثار، و این تفاوت در آثار به خاطر جسمیت نیست، زیرا که جسمیت مشترک بین تمام اجسامه. پس به خاطر مبدأ دیگری که اون مبدأ دیگر ما نفس میمانیم. بعد توضیح بیشتری در مورد نفس میگن که انشالله رسیدم توضیح بدم. فعلا هنوز بحثمون در اثبات وجود نفس، به تحدید نفس وارد نشد. نقولو این اول ما یجب ان نتکلم فیه، اول چیزی که واجب است که ما دربارش بحث کنیم، اثبات وجود چیزی که نفس نامیده میشه. بعدن تکلم میکنیم که مایت و ازاله در دنبالش، بعدن بحث میکنیم که حدش چیه، به ما انها متعلقتون ادال بدن، حدش چیه به نظر الى جوهرها و ذاتها، و قواش چیه، چند تا قوه داره، اطناف قواه چه کارا میکنن، چه ارتباطی با نفس دارن. اینا مباحث بعدی میده. فعلا اول چیز باید وجودش رو اثبات کنیم. حالا بیان برای اثبات وجود این نفس. سنقول انا قد نشاهد و اجسامی را که تحس و تتحرک و بالاراده، بلکه پایین تر از این نشاهد و اجسامی را که تقتضی و تن و تولد و اینه. این سه کار را انجام میدن، قضا میگیرن و اون مقداری که از بدنشون تحریف بسته جبران میکنن، تن و نموب میکنن، ازدیاد در کم پیدا میکنه. تولد دلمه به وسیله تولید نه بقای نوع میکنه. و لیس ذلک لحال جسمیتها، این آثار برای این اجسام به خاطر جسمیتشون نیست. چرا به خاطر جسمیتشون نیست؟ چون اگر به خاطر جسمیت باشه در تمام اجسام باید این آثار باشه در حالی که نیست. سبقی انتکون فی زواد این اجسام مبادی لذالک، یعنی برای این گونه آثاری که ما میدیم حس و حرکت یا تغذیه و نمو و تولید مثل، باید در زواد اینها مبادی باشد غیر جسمیت. ما برای جسمیتشون باید چیزی باشه که ما رو نسیم. حالا توضیح بیشتری در باره این نفس میدن. می فرمان که بله، ولی خب اون قوا تحلیل میده، جهت پیدا میکنه، کارش تحلیل میده. بله، ببین نداره، یکی از اینها باشه کافیه، یکی از اینها باشه کافیه. بالاخره نفس نباتی هنوز باقیه، هنوز دارای فعالیت، ولی اون مثلا یک فعالیت تحلیل شده فعالیت دیگه رو انجام میده. یعنی نفس نباتی این که فعالیت میتونه داشته باشه، ممکنه در یه موجودی از اولش هم یک فعالیت نباشه، عقیم باشه تولید مثل نکنه. نمیخوام بگیم هر نفس نباتی حتما این سطح رو داره، نفس نباتی قابل این سطح رو داشته باشه، ولی ممکنه از یک جهت اتفاقی مختلف باشه بر اثر خاص این جهتی این خاصیت خاص تبدیل شده باشه. توضیح بیشتر در مورد نفس اینه که اشیایی که فاعل فعلی هستن در دو قسمت، یا فعل رو علاوه رسمی واحده انجام میدن، یعنی به یک جلس انجام میدن، مثل فلک که فقط یک فعل انجام میده و علاوه وسیع رسمی واحده یعنی به یک سان انجام میده، همیشه به حرکت وضعی داره. گاهی لا علاوه وسیع رسمی واحده فعل انجام میدن، مثل انسان که حس میکنه، حس های گوناگون، حرکت میکنه، حرکت های گوناگون. پس فعل یا علاوه وسیع رسمی واحده یا لا علامتی رسی باشد. در هر یک از این دو حال هم یکی از دو وضع اتفاق میفته، یا این فعل یا اون فاعل عادل و فاقد اراده، یا این که واجد اراده. پس این دوتا رو در اون دوتای قبل اگه درست کنیم چهار صورت تصور میشه، برای هر کدوم از دوبر مثال بده میشه. یکی این که فعل علاوتی رسمی واحده باشد و فاعل هم آدمی بل اراده باشد، مثل مثلا نار. نار فقط یک فعل داره و اون احراق، این احراقش هم پس علاوتی رسمی واحده و آدم بل اراده هست، فاعل اراده نداره. دوم، فاعلی که فعلش علاوتی رسمی واحده اما واجد اراده است، مثل فلسطه مثال دادن، فعلش علا وسیرت واحده است، فقط دارای حرکت وضعی فعل دیگه نداره، اگرچه از این حرکت وضعیش آثار دیگر ناشی میشه، ولی اونها فعل او نیستن بلا واسطه، فعل بلا واسطه است حرکت وضعی، پس فعلش علا وسیرت واحده است اما فاقد اراده نیست بلکه واجد اراده است، اون دارای نست. سوم، اونی که فعلش لا علا وسیرت واحده باشد و واجد ارادن باشه، واجد ارادن باشه، مثل حیوانات یا انسان که حس میکنه حرکت هم داره اما لا علاوه وسیرت واحده نیستن که لا علاوه وسیرت واحده است و در ضمن واجد اراده هم هست. اما اونی که لا علاوه وسیرت واحده باشد و فاقد اراده باشه، مثل نبات که حرکت داره، حرکت به جهات مختلف داره، ریشش به سمت پایین میره، شاخه به سمت بالا میره و بعضی قسمت ها به سمت یمین و شمال میره. اما در این حال واجب اراده نیست، فاقد اراده. پس فعل لا علا وسیلت واحده، چون حرکت به سمت های مختلفه، اما واجب اراده نیست بلکه فاقد اراده. پس چهار جور فعل برای فاعل تصور میشه. اون فاعلی که فعلش لا علا وسیلت واحده باشد و اون فاعل آدم اراده نباشد، یعنی واجب اراده باشه، نفس نامیده میشه. پس نفس عبارت است از فاعل و مبدع فعلی که دو خاصیت داشته باشه: فعلش لا علا وسیلت واحده باشد اولا، و همچنین خودش فاقد اراده نباشد بلکه واجب اراده باشد ثانیا. همونطور که توجه کردید، تقریبا این تعریفی که برای نفس میکنه، نفس حیوانی رو شامل میشه، نفس نباتی رو و همچنین نفس فلکی رو شامل میشه. و شیء الذی تصدر عنه هذه الافعال مبتدا، در خط بعد فإنا نسمیه نفسا خبره. و شیئی که تصدر عنه هذه الافعال، شیئی که این افعال ازش صادر میشه. و در جمله هر چیزی که مبدع صدور افعالی باشد و فعلهایی باشه که اون فعلها بر وسیله واحده نباشه و فاقد اراده هم نباشه، هر فاعل کنونی رو نسمیه نفس. ایشون می‌فرماید که نفس اسم است برای این مبدع آثار، اما نه به عنوان جوهرش، نه به ملاحظه جوهر و ذاته، بلکه به ملاحظه این که مبدع این آثاره، به ملاحظه این که اضافه به این آثار داره، یا به ملاحظه طوری که بعدن میگن، به ملاحظه این که ارتباط به بدن داره. پس اسمش نفس به لحاظ این اضافه، نه به لحاظ جوهر. و هذه اللفظه یعنی این نفس اسم است برای این شیئی که مبدع آثاره، اما لا من حیث جوهره، به لحاظ ذاتش این اسمو نگرفته. ولیکن یعنی بل، من جهت اضافت ماله، به جهت اضافه ای که دارد، اضافه رو توضیح میده، ای من جهت ما هو مبدع اون لحاظه این افعالی، از این جهت که اضافه به این افعال داره و مبدع این افعاله، این اسمش نفس شده. و نحنو نفلو با جوهره و المقولت اللتی یقع افیها منبر، ما طلب میکنیم جوهر این شیء رو که ذاتی چیه و مقولهی که این شیء در اون مقوله داخله، آیا جوهره یا عرضه، اگر عرضه کدوم یکی از اقسام عرضه، چه کم یا اونه دیگه، اینا رو باید بعدا بحث کنیم. نفلو با منبر بعدا بحث میکنیم در فصل سوم. ولیکن نا الان، پس الان چه میکنیم؟ الان تا حالا چیزی که بیان کردیم اثبات وجود این شیء بود، ماهیتش رو هنوز بیان نکردیم. ولیکن نا الان انما اثبتنا وجود شیء را که هو مبدا اون لما ذکرنا، یعنی مبدا اون لحاظه الافعال. و اثبتنا وجود شیء من جهت ما له عرض، ما از این جهت که براش عرضی، یعنی ارتباط به افعال، ارتباط به افعال و آثار، از این جهت ما فقط وجودش اثبات کردیم، هنوز درباره حدش بحث نکردیم. و نحتاجو و نحتاجو ان نتوسل، اینجوری تصحیح شده. این خط چهار تا تصحیح داره به همین صورتی میخونم. و نحتاجو ان نتوسل من هذا الارض الذي له الى ان نحقق، الى ان نحقق ذاته لنعرف، لنعرف ماهیته، که تماما به صورت متکلم و الغیر مثلا بعضی صفت قاید نمیشه شده در صفت مخاطب. و احتیاج داریم که برسیم از این آرزی که برای این شعر، یعنی در این نفسه، برسیم به این که تحقیق کنیم ذاتش را تا ماهیتش را بشناسیم. یعنی فعلا ما این شی رو به عنوان اینکه عرضی داره، به عنوان اینکه ارتباط به آثار داره شناختیم، از همین مسئله بعدا استفاده خواهیم کرد و ذاتش رو تحقیق میکنیم، ماهیتش رو میشناسیم، که این شناخت فعلی ما وسیله میشه برای شناخت بعدی ما که شناخت کامل تریه. ایشون میگه مثل اینه که ما اینطور گفته باشیم، ما فعلا اثبات کردیم که مبدع آثاری داریم، اما این مبدع آثار چیه بیان نکردیم هنوز. درست مثل اینه که بگیم شیء متحرک محرکی داره، اما اون محرک چیه بیان نشده. تا اینجا ما همین کار کردیم، فقط ثابت کردیم که این آثار مبدع دارن، اما مبدعشون چیه، ذاتش چیه، داخل در چه مقوله‌ایه، این هنوز بیان نکردیم. مثل این که اگر بگیم این متحرک محرکی داره، بیان نکنیم که محرکش چیه و داخل در چه مقوله است. درست مثل همون وضع میمونه که انا قد عرفنا ان لشیء یتحرک محرک، اما بدونیم که برای شیئی که متحرکه، بدونیم که محرکی هست، اما ندونیم من ذلک، یعنی از این که میدونیم محرک وجود داره، ندونیم که ذات این محرک چیه. در مانانوسی هم همینطور شده، فهمیدیم که برای این آثار مبدعی هست، ولی هنوز نفهمیدیم که مبدع ذاتش چیه و داخل ذات ما خدا هست. فنقول، حالا از اینجا میخوایم حد نفس رو شروع کنیم. از اینجا حد نفس رو میشه، ولی حد نفس به ماهی نفسون، یعنی به ماهی متعلقتون به بدن، نه حد نفس به ملاحظه ذاتش و جوهرش که این در فصل سوم یا دوم مطرح میشه. پس خوب توجه کنید که الان بحث ما درباره حد نفس، حد نفس به معنها نفسون، یعنی به معنها متعلقتون به بدن. ارسطو تعریفی برای نفس کرده که این تعریف مقبول متأخرین قرار گرفته. این فصل تا تقریبا یه خورده به آخرش مونده تماما بحث در همین تعریفه. تعریف رو اینجا فکر نکرده، در آخره که میخواد نتیجه گیری بکنه تعریف رو فکر میکنه، یعنی اول مفردات تعریف رو تفسیر میکنه، بعدا آخرتر خود تعریف رو فکر میکنه. ولی برای آگاهی بیشتر لازمه که اول خود تعریف گفته بشه که ببینیم مصنف در هر زمانی که داره بحث میکنه نازل به کدوم یکی از مفردات تعریف. تعریف اینه: النفس کمال اول لجسم طبیعی عالی، عالی با الف، عالی ذی حیات بالقوه، که مصنف به جای ذی حیات بالقوه گفته لهو ان یفعل افعال الحیات، لهو ان یفعل افعال الحیات رو به جای ذی حیات بالقوه ذکر کرده. این تعریف رو توجه کنید: النفس کمال اول تا آخر، کمال به منظره جنسه، بقیه خصوصیاتی هستن که هر کدوم یه مشترکی رو از مشترکات کمال بیرون میکنن. وقتی تمام این قیود آمد، همه مشترکات بیرون میرن، این کمال منحصر میشه به نفس و تعریف تعریف نفس. پس فعلا ما باید این جنس رو توضیح بدیم، یعنی کمال رو توضیح بدیم، بعد برسیم به اول، به کمال، کمال اول در مقابل کمال اول، بعد برسیم به جسم طبیعی، چرا جسم طبیعی گفته، ثنایی خارج شده، عالی، عالی برای چی گفته شده، ذی حیات بالقوه برای چی گفته شده. اینا حالا بحثای بعدی میشه. فعلا بحث اینه که این جنس رو توضیح بدیم. نگفتیم ان نفس و جسم، بل گفتیم ان نفس و کمال. ابتدا توضیح میدن که نفس جسم، پس این خطوط اول توضیح در این زمین است که نفس جسم، نصف صفحه در همین بحث میکنن. بعد میگن حالا که جسمی باید صورت باشه، یا کس صورت باشه یا کمال باشه. پس در سه چیز دیگه باز باید بحث کنیم که آیا صورته یا کس صورته یا کماله. میگن هر کدوم بگی عیب نداره، ولی بهتره بگی کماله. اینجا دیگه وای میسن، دیگه جنس رو پیدا کردن. پس ابتدا در حدود نصف صفحه توضیح میدن که نفس جسمی، لذا جنس نفس رو نباید جسمان بکنه، بلکه صوره یا کسوره یا کماله. پس جنس نفس باید یکی از این ستا باشه. حدود دو صفحه هم توضیح میدن که کدوم یکی از این ستا آخرتر نتیجه میدنه که کماله. اینجا دیگه حرف تموم میشه، جنس تعریف تعیین میشه. پس الان حدود دو صفحه ما بحث میکنیم فقط در مورد جنس اون تعریف. بعدم باز دو صفحه یه جمله معترضه داریم، دو صفحه یه جمله معترضه داریم. بعد از اینکه چهار صفحه گذشت اون وقت به اون قید اول میرسیم، کمال الاول. اما بیان این که بیان قسمت اول که نفس نباید جسم باشه، باید کمال باشه یا صورت باشه یا کسوره باشه، یعنی قوه باشه، کسوره یعنی قوه. بیانش اینه که ایشون میگه اجسامی رو که دارای نفس هست، یعنی اجسامی که دارای اون آثار هست که از اون آثارشون پی بردیم که دارای نفس هست، این اجسام کی نبات میشه و کی حیوان میشه؟ وقتی که این شیئی رو که ما نفس نامیدیم واجد باشن. مادامی که واجد این نفس نشدن، نه حیوانن نه نبات، یه جسم معمولی هست. پس اگر این نفس سازنده حیوانیت اونها یا سازنده نباتیت اونها، در ذات اونها نقش داره، پس جزء ذاتشون، همونطور که جسمیت جزء ذات اونها، نفس هم جزء ذات اون هست. پس ذات اون اشیاء دارای نفس مرکب از دو چیزه، یکی جسم یکی نفس. ایشون میگه قبلن توضیح دادیم که اشیاء مرکب از دو نوع چیز ترکیب میشن، یک چیزی که یکیش از دو جزء ترکیب میشن، یک جزء جزئی که بلقوه بودن این شیء رو تعمیم میکنه که ماده شه، یک جز امجز ایست که بلفعل بودن این شیء رو تعمیم میکنه که صورتشه. پس به یک جز اگر نگاه کنیم میگیم شیء این شیء شده از بلقوه. به یک جز دیگرش نگاه کنیم میگیم این شیء شده از بلفعل. پس جزئی شیء به وسیله جزئی بالقوه که عبارت از ماده است، به وسیله جزء دیگرش که صورت بالفعل. حالا ما باید ببینیم این نفسی که شد جزء این اجسام ذوالآثار، این نفس آیا اون بعد بالقوه بودن این اجسام رو تأمین میکنه یا بعد بالفعل بودنش رو تأمین میکنه؟ ایشون میگه نمیتونیم بگیم بعد بلقوهش رو تعمیم میکنه، چون جسمشون که همون بدنشونه بعد بلقوه رو داره. اگر این نفسشون هم اون بلقوه بودن رو تعمیم کنه، پس این شیء هیچ وقت خصلت نمیرسه، چون دو جز داره، هر دو جز هم بلقوه هست. ناچار این که اون شیء دوم رو انتخاب کنیم، بگیم نفس بعد بلفعل این اشیا رو تعمیم میکنه. حالا که بعد بلفعل این اشیا رو تعمیم میکنه، سوال میکنه آیا این نفس صورت خالص هست یا جسم است خالص هست یا جسم است معصورت هست، خود نفس بدون بدن. همین نفسی که یک جزء این جسمه، یک جزء این موجوده، آیا صورت هست خالص هست یا جسم است خالص هست یا جسم است معصورت هست؟ جسم بودنش رو رد میکنه، جسم بودن معصورت رو به احتمال قبول میکنیم، ولی باز هم منطرفش میکنیم به صورت. شخص سوم میمونه که فقط صورت باشه، در مورد اون بحث میکنیم که آیا صورت یا قوت یا کمالی، که اون بحث دومی میشه. توجه کنید که حس چطوری شد. از ابتدایشون بیان کردن که اجسامی که دارای آثار حیاتن، اینها نباتیتشون به وسیله این نفس تعیین میشه، حیوانیتشون به وسیله این نفس تعیین میشه. پس این نفس داخل در قوام اینها، یعنی جزشون. اگر جزشونه، چون اشیایی که مرکبن یک جزء بالقوه دارن یک جزء بالفعل دارن، باید بدونیم این نفس هم جزء بالقوه است یا جزء بالفعل. اگر جزء بالقوه باشه به محصول گرفتار میشه، چون لازم میشه که این شیء دارای دو جزء بالقوه باشه و دو جزء بالفعل نباشه. اما اگر جزء بالفعل باشه سوال میکنه که این جزء بالفعل چگونه است؟ آیا صورت یا جسمه یا صورت معل جسمه؟ جسم بودنش رو رد میکنه، پس یه فرق باطل میشه. جسم معل صورت بودنش رو مطرح میکنیم، جسمیت رو میذاریم کنار، صورت باقی میمونه. این فرض دوم. فرض سوم اینه که صورت تنها باشه. پس اون چیزی که از این سه فرض باقی میمونه اینه که صورت باشه. بعد وارد بحث بعدی میشیم که حالا صورت یا کف صورت یا کماله، که بحث بعدی رو شروع میکنیم و نتیجه میگیم که کماله. نه، اینا رو قبلا ثابت کرده خودشون میگه. ما قبلا گفتیم هر مرکبی دارای دو جزه، یک جزه بالقوه که ماده است، یک جزه بالفعل که صورت. اینا قبلا گفته، اینجا به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میکنه. فنقول اذا کانت الاشیاء التي نرى ان النفس موجوده لها اجسامن. اجسامن خبر کانت است. اذا کانت الاشیاء التي نرى، و در نسخه داریم یورا، حد دیر آمده، اگر بوده باشن اشیایی که ما برای اونها نفس رو موجود میدونیم، اگر اون اشیا اجسام باشند و همانا وجود اون اجسام تمام شود، اما وجود من حیث یا نباتون و حیوانون، نه من حیث یا جسمان، وجود به عنوان نباتی، وجود به عنوان حیوانی تمام شود، به وجود حاضشی لها، یعنی به وجود این نفس برای این اجسام. اگر این اجسام چیزایی که ما نفس براشون میدونیم اجسام باشن و وجود حیوانیشون و وجود نباتیشون در گروه نفسشون باشه، یعنی نفس باید باشه تا اینها وجود نباتی پیدا کنن یا وجود حیوانی پیدا کنن، فحاضشی یعنی اینی که اسمشون نفس گذاشتیم، جزء اون من قوام ها، جزء قوام اجسام به حساب میاد. و اجزاء قوام چنان که شناختی در موازعی دو قسم هست، دو جزء هست، جزئی که یکون و بهشه هو ما هو بلکه، جزئی که به وسیله او شی مثلا انسان هو ما هو، اون انسان انسان است، اما بلکه که انسان بلتر انسان وقتی نفس داشته باشه، پس این جزئی که به وسیله او این انسان انسان می شود بلتر نفس، و جز آن یکون و بهشه هو ما هو بلقوه. یه جزئی دیگری داریم که به وسیله اون جز که مثلا انسان هو این انسان، این انسان می شود انسان اما بلقوه، یعنی بدن، انسان به بدنش انسانه منتها انسان بالقوه، انسان به نفسش هم انسانه منتها انسان بالقوه. پس دو جز داره، یک جز ماهوی این شخص رو بالقوه تشکیل میده، یک جز ماهوی این شخص رو بالفعل تشکیل میده. از هوه به منزلت الموضوع، زیرا این جز دوم به منزله موضوع و محل برای جز اوله، محل برای جز اوله، پذیرنده جز اوله، محل پذیرنده حاله، چون محل برای جز اول، چون محل برای جز اول لذاق القوه، چون محل پذیرنده حاله، پس به نسبت به حال میشه بالقوه. اما میگه به منزلت موضوع، به منزلت محل، به خاطر اینکه همشون محل نیستن، مثلا بدن محل برای نفس نیست، اینطور نیست که نفس حلول کرده باشه در بدن، نفس تعلق به بدن داره، حلولی در بدن نکرده، ولی بعضی نفس حلول در بدنشون کرده مثل نفس نباتی، نفس نباتی حال به در نباتی، ولی نفس حیوانی و به خصوص نفس انسانی حال به در بدن نیست، متعلق به بدن، لذا بدن به منزله محله، به منزله موضوعه. خب پس حالا قرار شد که نفس جزء قوام باشه، جزء قوام این اجسام باشه. حالا جزء قوام اجسام هست کدوم یک از دو قسم؟ آیا بالقوه یا بالفعل؟ تا این کانت نفس من القسم ثانی، اگر نفس از قسم ثانی باشه یعنی جزء بالقوه باشه، در حالی که شک نداریم که بدن هم از همین قسم ثانیه، بدن هم جزء بالقوه، اگر چنین باشه فالحیوان و نبات لا یکون حیوانا ولا نباتا بالبدن ولا بالنفس. لازم نیست که حیوان و نبات، حیوان و نبات نشن به بدن و به نفس، زیرا که جزء بالفعل ندارد و جزء بالقوه هم تشهیه تفصیل نمیده به طور کامل. سیحتاج و الى کمال آخر یا فیحتاج و هر یک از این حیوان و نبات برای حیوان شدن و نبات شدن به کمال دیگری، که خوال مبدع و بالفعل لما قلنا، که اون کمال دیگر مبدع بالفعل است برای آثار لما قلنا، یعنی برای آثار، یعنی نفس اونه، نه اونی که شما بله. اگر نفس جزء بالقوه اون شی رو تشکیل بده، ما احتیاج به جزء بالفعل پیدا میکنیم که اون جزء بالفعل میشه نفس، نه این جزئی که بالقوه شده و در کنار بدن قرار گرفته. دقت کنید این لما قلنا رو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی لما قلنا رو متعلق بگیرید به المبدا و بالفعل، همینطور که الان معنا کردن، کمال دیگری که اون کمال دیگر مبدع بالفعل باشد برای آن چه گفتی، نمی برای آثار. یکی دیگیم که لما قلنا رو متعلق به یحتاجه بگیریم، احتیاج داریم به کمال دیگری که اون کمال دیگر بالفعل است، مبدع بالفعل است. چرا احتیاج داریم؟ به خاطر آن چه گفتیم، گفتیم هر شیعی مرکب از دو جزه، یک جزه بالقوه یک جزه بالفعل، و ما الان در این فرد فقط جزه بالقوه رو درست کردیم، جزه بالفعل رو درست نکردیم. پس احتیاج به کمال دیگری داریم تا اون جزه بالفعل رو تشکیل بده. پس احتیاج داریم به کمال دیگر لما قلنا، به خاطر همینی که الان گفتیم که هر شیعی دارای دو جزه، یک جزه بالفعل یک جزه بالقوه، و جزه بالقوه رو ما جزه بالفعل ما درست نکردیم، پس ناچاریم که کمال دیگری رو به عنوان جزه بالفعل در نظر بگیریم. پس فرض اول این شد که ما نفس رو جزء بالقوه بگیریم، دیدیم که این فرض محضور گرفتار شد، پس باید فرض اول درست باشه. فذالک بله بخشید فذال این دنباله همین فرض دوم، فذالک هو النفس، اون مبدع دوم کمال دیگر نفس است، و هو الذی کلام نافی فیحتاج الی کمال آخر که مبدع بالفعل است لما قلنا، و همون کمال آخر و همون مبدع بالفعل نفس است و همون است کلام ما در او. پس اگر شما نفس رو جزء بالقوه گرفتین، احتیاج به جزء بالفعل پیدا میکنید که ما او رو نفس میگیریم. تموش. این فرض دوم باطل شد با این بیانی که گفتیم. پس باید فرض اول درست باشه، بل ینبغی ان تکون النفس هو ما بهی یکون النبات و الحیوان بالفعل نباتا و حیوانا. نفس باید چیزی باشه، یعنی جزئی باشه، که نبات و حیوان به وسیله اون جز نبات و حیوان بالفعل بشن، یعنی عهده‌دار فعلیت شی باید باشه. نه. حالا که عهده‌دار فعلیت شی شد، یکی از سه حالت اتفاق میفته، و امکان جسمن یک صورت، و امکان جسمن به صورت ما دو فرد فرد سوم، و امکان صورتن که فرد سوم نمیگن، چون فرد سوم از فرد دوم در میاد با بیانی که میگیم، و بعد همون فرد دوم با فرد سوم هر دو مقدمه میشن برای بحث بعدی، این که آیا نفس صورته یا کس صورته یا کماله. ایشون میگه که اگر این نفس جزء بالفعل این اجسام ذل آثار رو تأمین بکنه، یکی از حالت در موردش ممکنه باشه، یعنی احتمال داده میشه، یکی این که جسم باشه. این فرض باطله، به خاطر این که اگر نفس جسم باشه، باید هر جسمی بتونه منشه آثار بشه. باید هر جسمی، چون اگر نفس جسم باشه دیگه چیزی غیر از جسم نیست. اگر چیزی غیر از جسم نیست، مبدعیتش به خاطر جسمیتشه. خب این جسمیت که در اجسام دیگه هم هست، پس باید اونم مبدع بشن، مبدع آثار بشن، در حالی که نیستن. پس نفس نمیتونه جسم باشه. میان سر وقتی این که جسم باشه به صورته، یعنی نه صورته، خود نفس جسم با صورت باشه غیر از بدن، خودش جسم باشه نه صورته غیر از بدن. اینجا میگیم که باز هم اون چیزی که مبدع آثاره، اون صورتی که کنار این جسم قرار گرفته، باز جسم رو میگیم طرف بدن، میگیم این جزء بدنه. اگر اینطور باشه، یعنی نفس عبارت باشه از جسم نه صورته، حتما صورت همه کار است، صورت آثار رو میاره، منتها به وسیله اون جسمی که این صورت به او تعلق گرفته. نفس عبارت است از جسم مع صورته، این آثار رو این صورت به وجود میاره و به وسیله این جسمی که به خود همین نفس تسلیده، این آثار رو به بدن میده. پس جسم خودش منشأ اثر نیست، جسمی که به صورت تسلیده، نه خود بدن. همون نفس رو ما میگیم جسم مع صورت. این جسمی که با این صورته، این جسمی که با این صورته منشأ آثار نیست، بلکه منشأ آثار صورته که این صورت آثار رو به وسیله این جسمی که در کنارشه به بدن میده. صورت مرجس داره آثار، منتها جسم نقشی در منشأیت نداره. جسم فقط وسیله رساندن این آثار است به بدن، که اول چیزی که این نفس بهش تعلق میگیره، یعنی این صورت بهش تعلق میگیره، این جسمه و منشأیت آثار مال خود صورته. جسمیت دخالتی نداره، چون اگه جسمیت بخواد دخالت داشته باشه باز محسوس پیش میاد که جسمیت اگه بخواد منشأ آثار بشه در همه اجسام باید منشأ آثار باشه. پس توجه کردیم که نفس نمیتونه جسم باشه، جسم مع صورت هم اگر باشه جسمیتش بیکار است، میمونه صورت. پس ما باید بحث رو بریم رو صورت دیگه، که فرض سوم درست شد. فرض سوم رو حالا باید مطرح کنیم که آیا نفس حالا صورته یا کس صورته یا کمال. فاین کان جسما، حالا این جزء بالفعل شی، اگر جسم باشد ایزن، یعنی همونطور که جزء بالقوه جسمه، جزء بالفعلش هم بیاد جسم باشه. محضورش اینه که فل جسم و صورت و ما قلنا، جسم وضعیتش همون که گفتیم، یعنی جسم نمیتونه منشأ آثار باشه، وضعش همون که قبلا گفتیم، جسم نمیتونه منشأ آثار باشه، چون اگر بخواد منشأ آثار بشه در تمام اجسام وجود داره، پس همه اجسام باید منشأ آثار بشن، در حالی که نیست. این فرض اول. فرض دوم، و این کان این جز که اسمش نفسه، اگر بوده باشد جسم من به صورت ما، یعنی جسم من نه صورت مرکب باشد جسم صورت، که این جسم غیر از بدنه ها، خود نفس تشکیل شده از جسم و صورت، علاوه بر بدن یه جسم دیگری داریم که کنار نفسه، خود نفس تشکیل میده. اگه اینطور باشه باز میگیم فلا یکون هو من حیث هو جسم ذلک النفس، این شی این جزء که ما اسمش رو گفتیم نفس، از جهت جسمیتش اون مبدا نیست، یعنی مبدا آثار نیست، از جهت جسمیتش مبدا نیست. بل یکون کونه مبدا، یعنی بل یکون مبدئیته، کونه مبدا به تعبیر مبدا میده، بل یکون مبدئیته من جهت تلک صورت، مبدئیتش للآثار از جهت صورته نه از جهت اون جسمیته. منتها یکون صدور تلک الاحوال، یعنی تلک الآثار، صدور این آثار از این صورت به ذاتها صادر میشه، صدور این آثار از این صورت به ذاتها. اما و این کانه به توسط حاضر جسم، ولو صدور به توسط این جسم، به ذاتها این نفس و این صورت منشأ آثاره، منتها به واسطه این جسم، به واسطه این جسم به بدن میرسه. یعنی اگر این جسم نبود این صورت نمیتونه منشأ آثار بشه، ولی بالاخره بازم منشأ آثار خود صورته. فیکون المبدأ الاول تلک الصورت، مبدأ اول برای آثار همون صورته ولی یکون و اول فعلهی به وساطت حاضرسی، یعنی فعلش به وساطت این جسمی که در کنارسی، و یکون و حاضرسی جز انمین جسم الحیوان. این جسم رو دیگه بنابراین باید جز این صورت به حساب نیارید، بگید نفس مرکب شده از جسم و صورت، این رو بگید جز بدن حیوان بشه، جز بدن بشه، پس نفس باید این که صورت خالی. و یکون و حاضر جسم جز انمین جسم الحیوان، چون قرار شد که این جسم دخالتی در آثار نداشته باشه. وقتی دخالتی در آثار نداشت میشه مثل خود بدن که منشأ آثار نیست، همونطور که بدن منشأ آثار نیست، این جسم میشه غیر منشأ آثار، پس این هم میره جز بدن. اونی که منشأ آثار صورته، پس نفس میشه صورت. و یکون و حاضر جسم جز انمین جسم الحیوان، لیکن جز ایست که اول جز این یتعلق به المده، اول جزئی که مبدأش تعلق میگیره و بعد به وسیله او به بدن تعلق میگیره. این در فرضی است که تو این نفس عبارت باشه از جسم با صورت. ما اصلا قبول نداریم این حرفو، ما میگیم که نفس عبارت است از صورت خالص. حالا اگر کسی اینطور بگه، ما بالاخره با این بیان ثابت میکنیم که جسمش باید جزء حیوان باشه، منتها نفس اول به این جسم تعلق میگیره بعدن به بدن حیوان تعلق میگیره. ولی اگر فرض خودمون رو بگیم که نفس صورت خالصه، میگیم این نفس ابتدا تعلق میگیره به بدن. ولیسه هو به ما هو جسمون، این جسمی که در کنار نفسه نه بدن، اون جسمی که در کنار نفسه، به ما هو جسمون نیست الا من جمله الموضوع، جزء موضوع، یعنی جزء بدنه. تکرار کنم، فبوین یا فبین، هر دو درسته. فبوین ان ذات نفس لیسه به جسم، با این نسبه صفحه بیان شد که نفس جسمی، بلکه یه جزء لل حیوانه و نبات، بلکه نفس جزء حیوانه، جزء نباته. بعدم خواهیم گفت که اصلا خود نبات و خود حیوان به نفس بستگی داره، نه جزءشه، بلکه اصلا تمام حقیقتشه. فعلا داریم میگیم جزءشه، بعدم خواهیم گفت که تمام حقیقتشه، تمام حقیقتشه به صورتشه، و صورت حیوان و صورت نبات همون نفسشه، پس تمام حقیقتشه همون نفسشه. بل هیه، یعنی اون نفس، جزئیست للحیوان و نبات، که این نفس صورت است یا کس صورت است، یعنی قوه، او کل کمال. به نظر می رسید که اول کمال باشه، چون ایشون اثبات میکنه که کماله نه کل کماله. ولی اون توی که به ذهن من میاد، اون نسخه چاپ تهران هم اون زمانی که ما میخوندیم سر همین مطلب گیر بودیم، اونجا هم ظاهرا من مراجعه کردم کل کمال بود. این احتیاج به توضیح داره، توضیح داره که چرا ایشون کل کمال گفته، در حالی که بعدا اثبات میکنه نفس کماله نه کل کماله. شاید جهتش این باشه که کمال رو همونطور که ایشون بعدا اشاره میکنه نسبت به کل شی میزنگی، وقتی شی تمام بشه میگیم کماله. اما اگر ما جزئی رو نسبت به جز بسنجیم، اون جز رو دیگه کمال اون جز دیگه نمیگیم، کل کمال میگیم. الان هم بحث ما در جزئه، میگیم یه جز اون دل حیوان، پس ما داریم نفس رو با خود حیوان نمیسنجیم، با جزء دیگر حیوان میسنجیم. پس این جز میشه کمال برای اون جز، در حالی که در اصطلاح کمال رو میگن این کمال است برای این مجموعه، همونطور که بعدا خواهیم گفت قایت و کمال نسبت به مجموعه گفته میشه. ما الان داریم این جز رو با جز دیگه میسنجیم، میگیم این جز کمال است برای این جز دیگر، پس باید بگیم کل کماله. توجه کردید به این مناسبت چادیشون گفته میشه کل کمال، و ظاهرا مناسبت به ذهنیت، یعنی خلالی توش به ذهن نمیاد، چون همونطور که ایشون خودشون بران اشاره میکنن کمال نسبت به مجموعه گفته میشه، و در این عبارت همونطور که توجه کردید داره جز رو مطرح میکنه، چون جز مطرح میشه پس اگر اطلاق لفظ کمال میشه اصطلاحی نیست، باید بگیم کل کماله. به این مناسبت ایشون در اینجا کل کمال گفته، ولی بعدن که همین نفس رو به مجموعه میسنجه میگه کمال، چون به مجموعه میسنجه میگه کمال، اما اینجا که به جز سنجیده جز گفته کل کمال. شاید نزدیک باشه. فنقول الان، حالا بحث فعلیمون در اینه که نفس آیا صورت یا چپ صورت، یعنی قوه یا کماله، فعلا کل کمال دیگه مثلا نمی کنی یا کمال. می فرمایم که قوه دو اطلاق داره، قوهی که به معنای مبدع و تأثیره که حالت فاعلی داره، مثلا میگن در نار قوه احراقه، این قوه یعنی مؤثره فاعله. یا قوه قوه انفعاله، مثلا میگن در انسان قوه ادراکه، یعنی نقش خارج رو میپذیره، اون صورتی که از خارج بهش مخابره میشه میپذیره، این قوه یعنی انفعال داره. پس قوه دو اطلاق داره، یکی این که مبدع تغییر یعنی فعلیه، یکی پذیرات یعنی انفعالیه. آیا میتونیم نفس رو بگیم قوه به این مناسبت که هم مبدع فعله که عبارت از حرکته، هم مبدع انفعاله که عبارت از احساسه؟ چون احساس نفس یک نوع انفعاله، ولی تحریک نفس یک نوع فعله. پس نفس هر دو نوع قوه رو داره، هم قوه فعلی رو داره هم قوه انفعالی رو داره. آیا میتونیم نفس رو بگیم به این مناسبت قوه؟ این یک فرض که نفس بشه قوه. فرض دوم اینه که چیزی که فعلیت شی رو تأمین میکنه و در ماده اون شی که قوه رو تأمین میکنه حلول کرده اسمش صورته. چیزی که فعلیت رو تأمین میکنه و حال در ماده اسمش صورته. نفس هم فعلیت نبات و حیوان رو تأمین میکنه، آیا به این مناسبت میشه گفت صورت؟ این دو فرض. پس فرض اول این بود که نفس میتونه قوه باشه یا نه، فرض دوم این بود که نفس میتونه صورت باشه یا نه. فرض سوم اینه که آنچه که جنس رو متحصل میکنه و از نامتعین بودن درش میاره، متعینش میکنه، فصلی که جنس رو متعین میکنه نسبت به نوع کماله، نسبت به نوع نه نسبت به جنس، نسبت به مجموعه کماله. فصل کمال است لنو. نفس هم همینجوره، نفس هم جنس رو از ابهام در میاره و یک نوع میسازه، پس نسبت به این مجموعه کماله. دیدید که نفس هم میتونه قوه باشه به مناسبت این که مبدع فعل و انفعاله، هم میتونه صورت باشه به مناسبت این که به ماده ارتباط داره یا در ماده حلول کرده، هم میتونه کمال باشه به مناسبت این که تشکیل دهنده نوع و تعیین کننده جنس، متعین کننده جنس. کدوم یکی از این سه تا بهتره؟ هر سه رو قابله، هم کمال هم صورت هم قوه، اما کدوم یک از اینها میتونه باشه؟ ایشون میگه که بهتره که کمال باشه. بحث بعدی مونه، فعلا مطرح کردن که این ستا برای نفس ممکنه، اما از این ستا کدوم بهتره در صفحه بعد مطرح میشه. ابتدا ثابت میکنن که کمال از صورت بهتره، بعد ثابت میکنن که کمال از قوه بهتره، نتیجه میگن که کمال از هر دو تای دیگه بهتره. وقتی از هر دو بهتر شد، پس جنس تعریف رو کمالون قرار میدن. فنقول الان ان النفس يصح ان يقال لها بالقياس الى ما يصدر عنها من الافعال قوتون، قوتون نوعی فاعلی یقال، صحیح است که به نفس گفته شود قوتون، صحیح است که به نفس گفته شود قوتون بالقياس الى ما يصدر عنها من الافعال، به مناسبت افعالی که ساده میشه حرکت. و کذالک یجوز و انیغال بالنفس، باز هم بالقیاس الى ما تقبله، ما تقبله من الصور المحسوسه المعقوله علی معنی آخر یجوز ان یقال لها قوتون، باز هم میشه بهش قوه گفت، منتها علا معنان آخر متعلق به یقالون، همونطور که قوتون نوعی فاعلی یقالون. همچنین میشود به معنای دیگری به نفس گفت قوه. معنای اولی که گفتیم معنای قوه فعلی بود، معنای دومی که میگیم معنای قوه انفعالیه. کذلك یجوز ان یقال للنفس به معنای دیگر قوه، به مناسبت آنچه که قبول میکند من از صور المحسوس که المعقول. این یکی که نفس میشه قوه. فرض دوم که نفس میخواد بشه صورت. و یصح ان یقال لها ایزن، و یصح ان یقال ایزن للنفس بالقیاس الى الماده التي تحلها، به ملاحظه ماده ای که این نفس در اون ماده حلول میکنه. فید سن او من هما، یعنی من المادت و نفس جوهر و نباتی و حیوانی، یسخ و ان یقال لها صورتان. این فرض دوم که به این مناسبت باز میشه نفس و صورت نام. سوم و یسخ و ان یقال لها، درست خط بعد زیر خودش کمالون، باز کمالون نایفایده یقالون. یسته ان یقال لها یعنی لنفس ایزن بلقیاس الى استکمال الجنس بها نوعا محصلا، چه در انواع عالیه چه در انواع صافله، یسته ان یقال لها کمالون. صحیح است که به نفس گفته شود کمال، بلقیاس به این که جنس به وسیله این نفس کامل می شود و می گردد نوعی محصل، چه در انواع عالیه چه در انواع صافله. هم در انواع عالیه این نفس که فصل از جنس رو متحصل میکنه، هم در انواع سافله این فصل که این نفس که فصل از نوع رو متحصل میکنه. پس علی ای حال این نفسی که نوع رو استکمال میده به این مناسبت یسته و انجوال لها کمالا. توضیحی در اینجا ذکر میکنن و اون توضیح اینه که توضیح رو بخونم. میگن که جنس محدود نیست، یعنی معین نیست، به وسیله فصل معین میشه. اما اشیاء مرکب، اشیاء مرکبی که دارای جنس و فصلن این وضع دارد که معین نیستن و به وسیله فصل معین میشن و به این ترتیب استکمال پیدا میکنن. پس فصل کمال اون نوعی که این فصل مال اون نوعه. اما در اشیاء بسیطه ما جنس و فصل نداریم، چون جنس و فصل نداریم دیگه نمیتونیم بگیم فصل کمال او. مثلا در بیاض که میگیم لون مفرقون لنور البصر، این مفرقون لنور البصر فصل نیست، به منزلت فصل، به منزلت فصل. پس اگر اشیاء مرکبی داشتیم، مرکب از ماده و صورت، اینها در تعریفشون مرکب از جنس و فصل میشن، چون ماده و صورت همون جنس و فصل رو منطقه به شرطی که لالش هست اخذش هست. پس در تعریف اینها دارای جنس و فصل میشن. فصل متحصل کننده جنسه و به عبارت دیگر فصل متکمل جنسه، یعنی کمال نوعه. کمال نوعه فصل جنس رو کامل میکنه و با کامل شدن این جنس نوع تشکیل میشه. حسفت میشه کمال نوعی که خودش تشکیل داده. لأن طبیعت الجنس تکون ناقصتن غیر محدودتن، این غیر معینتن غیر متعینتن، ما لم تحصلها طبیعت الفصل البسیط او غیر البسیط، مادامی که این طبیعت جنس رو متحصل نکند طبیعت فصل. حالا چه فصل؟ فصل بسیط باشه یعنی یک کلمه باشه مثل ناطقون، یا فصل غیر بسیط باشه مثل حساس متحرکون بالاراده که فصل حیوانی، منظافن الیها، در حالی که اضافه شود این فصل الیها به طبیعت جنس. وقتی فصل به طبیعت جنس اضافه شد، اون وقت این جنس رو متحصل میکنه و قبل از اضافه شدن تحصلی برای جنس نیست و جنس ناقصه. فا اذن ضافه کمال نوع، وقتی اضافه شد این فصل نوع کامل میشه، این نوع تشکیل میشه که کامل است، نوعی که کامل است تشکیل میشه. تا حالا جنسی که ناقص بود وجود داشت، حالا که فصل آمد نوعی که کامل تشکیل میشه. فالفصل کمال نوع به ما هو نوع، کمال نوع به ما هو نوع، قبل از نوع بودن کمال نیست. قبل از نو بودن جنسه که نقصه، بعد از اینکه نو حاصل شد تازه کمال میاد. ولی این اشاره است اینکه نوع بسیط، موجودات بسیط فصل ندارن، موجودات مرکب فصل دارن، چون فصل عبارت است از صورت که لا بشد اخ میشه، جنس عبارت است از ماده که لا بشد اخ میشه، شیء مرکب است که ماده و صورت داره، پس شیء مرکب است که جنس و فصل داره، شیء بسیط جنس و فصل نداره، به منزلت جنس و منزلت فصل داره. ولیس لکل نوع فصل بسیط، قد علمت هذا، در گذشته میدونستی، بل انما هو، یعنی این فصل، للانواعی که مرکبات و زوات باشن، من ماده و صورت، هر نوعی که مرکبات و زوات باشه از ماده و صورت، اون دارای فصل جنسه. و صورت و منها، صورت از این انواع مرکبه فصل بسیط هست، لما یعنی لنوعی که این فصل کمال اون نوع است. صورت فصل بسیط هست برای نوعی که اون فصل کمال اون نوع است. هر صورتی فصل بسیطه، هر صورتی فصل بسیطه و هر فصلی کماله، پس هر صورتی کماله، بنابراین نفس هم کماله. خب این مطلب تموم شد. تا اینجا بیان شد که در نفس احتماله، صورت بودن، قوه بودن، کمال بودن. حالا ببینیم کدومش بهتره. الحمدلله.